وجود داشت. اما اگر دقت بفرمایید امام جواد علیه السلام در بین ما شیعیان و در بین مردم کمتر شناخته میشن و اون هم دلیلشون چند تا مسئله هست. یکی این که سن کمی که ایشون داشتن و کوتاه بودن عمر ایشون، که خب در 8 سالگی ایشون به امامت رسیدن، در 25 سالگی به شهادت رسیدن و خب نسبت به ائمه دیگه بزرگوار ما از سن کمتری برخوردار بودن. اما اطلاعات، احادیث و آموزه‌های بسیار زیاد معارفی از ایشون برای ما باقی مونده و دانستنی‌ها و مطالب زیادی داریم که از ایشون برای ما باقی مونده و اگه در واقع نویسندگان و اهل تحقیق بتونن در این زمینه میراث فرهنگی و علمی زندگی دوران امام جواد علیه السلام رو برای مردم تشریح و مطرح کنن، شاید بتونیم بگیم که اون چه در مورد امام نهم از امام جواد علیه السلام وجود داره نسبت به ائمه دیگه ما کمتر نیست. یکی دیگه از دلایلی که امام جواد علیه السلام کمتر شناخته شدن بین ما شیعیان، شرایط خاص دوران زندگی امام علیه السلام بوده. امام جواد علیه السلام در دوره و زمان خاصی از تاریخ زندگی میکردن که با پیچیدگی‌ها و مسائل خاصی روبرو بود که در واقع در زندگی سایر امامان شیعه کمتر وجود داشت. زندگی امام علیه السلام در دوران حکومت مأمون و معتصم عباسی بود. در این دوران حکومت عباسیان شرایط بسیار خاصی داشت که با مرگ مأمون عباسی و قدرت گرفتن معتصم رو به نزول بیشتر بود. زمانی که یک حاکم مقتدر در جامعه زندگی میکنه بر روی تمام مسائل اون زمان تأثیر میذاره، مانند وقتی که یزید به حکومت رسید و شرایطی که برای امام حسین علیه السلام ایجاد کردن و منجر به اون واقعه بزرگ تاریخی بود. شرایط امام جواد علیه السلام هم در دوران زندگی معتصم این گونه بود و این شرایط باعث شده بود که امام علیه السلام در واقع در شرایط خاص و تنگناهای بزرگ تاریخی قرار داشتند و در نهایت هم مأمون دختر خودش رو به عقد امام جواد درآوردن که بتونن امام رو تحت کنترل و مراقبت شدید لحظه به لحظه قرار بدن و در واقع از این طرف هم از کار عمومی و افکار عمومی رو به این سمت متمایل کنن که ایشون به امام نظر لطف دارن و به خاطر همین عقد رو و وصلت رو ایجاد کردن و با این شیوه و فریبی که اتخاذ کردن بتونن امام رو تحت کنترل قرار بدن و افکار عمومی رو هم تحت شعای خودشون قرار بدن.
از اینکه تا پایان برنامه ما را همراهی کردین بسیار تشکر. خدا یار و نگهدارتان.
یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام.
ساختمان
ضیاف
زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. رحل لیر. گاهی یک کلمه بر اثر کم دقتی مردم چنان تغییر می‌یابد که از معنی اصلی خودش دور شده و چه بسا که معنی ناپسندی می‌یابد. یکی از کلماتی که دچار این سرنوشت نامطلوب شده رحل است. رحل کلمه عربی است و معنی وسیله‌ای که از دو تخته متصل به هم ساخته شده و برای نهادن قرآن به کار می‌رود. این کلمه چون در تلفظ کمی ثقیل است با مرور زمان به رحل تبدیل شده است. این رحل نیز به صورت ریل در آمده و سپس ریل به شکل لیر مقلوب شده است. اکنون بسیار شنیده می شود که مثلا می گویند قرآن را بر روی لیر گذاشتم. کلمه لیر گذشته از این که شکل واقعی این کلمه نیست، معنی ناپسندی هم دارد، چون در بسیاری از نقاط افغانستان به آب دهان لیر میگویند و به همین لحاظ دستمالی را که برای پاک ماندن لباس کودکان به گردنشان بسته می شود لیر گیرک می نامند. بنابراین با توجه به این که رحل وسیله است برای گذاشته شدن قرآن عظیم و شأن، باید از کاربرد آن به صورت ریل یا لیر خودداری کنیم. بهتر است بگوییم قرآن را بر روی رحل گذاشتم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
و
به نام واید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دونالد ترامپ با داشتن رابطه منفی و ستیز با رسانه ها شناخته می شود، اما همزمان تلاش دارد در صدر خبرها و پوشش رسانه ها هم باقی بماند و این یک تناقض است. امروز نگاهی داریم به این موضوع. چند ماه قبل تارنمای پولیتیکو نوشته بود که بسیاری از حامیان آزادی بیان بر این باورند که توافق ABC و ترامپ در پرونده افترا به منزله تسلیم شدن این شبکه به وی، پیروزی ترامپ و گشایش یک مسیر قانونی علیه رسانه هست. آنها نگران بودند که ترامپ پس از ورود به قصر سفید بهره برداری از دعاوی مدنی شخصی علیه منتقدان رسانه خود را افزایش دهد. بنوشته پولیتیکو، هیچ کدام از رئیسان جمهوری اخیر امریکا از جمله دوره نخست ترامپ در زمان ریاست جمهوری به شکایت شخصی از رسانه ها دست نزدند. با این حال وی وعده داده بود که شکایت های بیشتری علیه روزنامه‌نگاران و صاحب نظران مطرح کند. او در ابتدای دوران جدید ریاست جمهوریش تهدید کرد که روزنامه‌نگاران را به زندان خواهد انداخت و سازمان های خبری به جرم خیانت تحقیق خواهد کرد. علاوه بر تمامی این تهدیدها، توهین، تحقیر و بدگویی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران آمریکایی هم هر روز نسبت به قبل رنگ و بوی جدید و البته زننده‌تری به خود می‌گیرد. انگار جنبه‌های خودشیفتگی و دیکتاتور منشی که در وجود ترامپ به روشنی وجود دارد و باعث فخر فروشی او به همه دنیا می‌شود، در ارتباط با رسانه‌ها بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی بسیاری از ناظران معتقدند که دولت ترامپ با در دست گرفتن اختیار انتخاب خبرنگاران برای پوشش برنامه‌های قصر سفید از آن به عنوان ابزاری برای انتقام‌گیری و مجازات و محدودسازی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران استفاده می‌کند. همین چند روز قبل هم دونالد ترامپ یک بار دیگر به یک خبرنگار توهین کرد. ماجرا از این قرار بود که وقتی خبرنگار از او سؤالی را پرسید، ترامپ گفت برای کی کار میکنی؟ خبرنگار عنوان رسانه‌اش را گفت و ترامپ در ادامه گفت من حتی نمیدانم این چه کفتی است. برای خودت یک شغل درست و حسابی پیدا کن. روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و مستقل در آمریکا هر روز با فشار و ضربه تازه از سوی ترامپ روبرو می‌شود. به نظر می‌رسد هدف ترامپ کاهش استقلال رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و تلاش برای کنترل و تأثیرگذاری بر فعالیت‌های آنها با استفاده از ابزارها و روش‌های مستقیم و غیر مستقیم است. جدیدترین اتفاق هم اقدام قصر سفید در کنار زدن انجمن خبرنگاران قصر سفید بعد از یک قرن و به دست گرفتن انتخاب خبرنگاران و رسانه ها برای حضور در نشست ها و پوشش سفرها و برنامه های رئیس جمهور ایالات متحده است. این موضوع با واکنش های منفی زیادی در میان روزنامه‌نگاران و رسانه ها روبرو شد. این موضوع تعجب برانگیز را سخنگوی قصر سفید خانم کارولاین لفید به هنگام نشست خبری روزانه اعلام کرد. او گفت که از این پس انجمن خبرنگاران قصر سفید انتخاب اعضای گروه خبرنگاران که فعالیت‌های رئیس جمهور را پوشش می‌دهند در انحصار خود نخواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم به هنگام پاسخ به سؤالی درباره این اتفاق جدید گفت در همه چیز حق با ترامپ است. وی افزود ما در این زمینه تصمیم می‌گیریم. به این ترتیب در اواخر ماه حمل گذشته قصر سفید اعلام کرد حضور خبرنگاران خبرگزاری‌ها شامل خبرگزاری‌های رویترز و بلومبرگ را در تیم خبری مجاز به پوشش همزمان اخبار مربوط به ترامپ و قصر سفید حذف کرده است. انجمن خبرنگاران قصر سفید در بیانیه‌ای با محکوم کردن این تصمیم اعلام کرد گزارش‌های این خبرنگاران به سرعت برای هزاران رسانه خبری دیگر و میلیون‌ها خواننده در سراسر جهان در هر روز مخابره می‌شود تا همه بتوانند دسترسی برابر به پوشش خبری از ریاست جمهوری داشته باشند. این سرکوبگری قصر سفید علیه رسانه‌ها پس از جنگ حقوقی که آسوشیتد پرس علیه این نهاد به راه انداخت تشدید شد. آسوشیتد پرس به این دلیل قصر سفید را به دادگاه کشاند که این نهاد جلوی پوشش خبری خبرنگارش از اخبار قصر سفید را گرفت. این کار هم به این دلیل بود که این خبرگزاری برخلاف میل ترامپ از نام خلیج امریکا به جای خلیج مکزیک استفاده نکرده بود. پس از شکست قصر سفید در این پرونده شکایت، این نهاد تصمیم به اعمال یک سیاست رسانه جدید در راستای ایجاد محدودیت برای رسانه هایی که نامطلوب می داند گرفته است. بر طبق این سیاست، خبرنگاران خبرگزاری ها را در رده خبرنگاران رسانه های چاپی قرار داد که تنها به صورت دوره مجاز به فرستادن یک خبرنگار به هواپیمای ویژه ریاست جمهوری هستند. البته کارنامه دولت امریکا به این فشارها و تهدید و توهین‌ها منحصر نمی شود و این دولت در راستای تامین منافع خود سالانه میلیاردها دلار به افراد، نهادها، سازمانها، دولت‌های خارجی، رسانه‌ها و خبرنگاران کمک مالی می کند به شرط آن که طبق سیاست‌های قصر سفید عمل کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ابعاد این کمک‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که پیش از این فاش شده بود، چرا که صدها رسانه و هزاران خبرنگار در سراسر جهان رسماً مواجب بگیر دولت امریکا هستند تا در راستای منافع امریکا قلم بزنند. سازمان گزارشگران بدون مرز در همین راستا فاش کرد که قطع کمک‌های مالی امریکا بیش از 6200 روزنامه‌نگار و حدود 1000 رسانه یا سازمان مرتبط با امور رسانه را هدف قرار داده است. این سازمان با استناد به یک سند اطلاعاتی گزارش داده بودجه کمک خارجی امریکا در سال 2025 میلادی 268.4 میلیون دلار است که برای حمایت از آنچه رسانه‌های مستقل و جریان آزاد اطلاعات خوانده می‌شود اختصاص دارد. اما ترامپ همزمان با تشدید محدودیت‌ها دامنه حملات حقوقی‌اش به رسانه‌ها را نیز گسترش داده و شکایت‌های میلیاردی علیه خبرنگاران و شبکه‌های خبری تنظیم کرده است. او از شبکه CBS 20 میلیارد دلار غرامت خواسته است. همچنین شبکه ABC برای مختومه کردن شکایت درباره گزارش نادرست پرونده تجاوز ترامپ به ای جین کارول 15 میلیون دلار پرداخت کرده است. در این میان کمیسیون فدرال ارتباطات نیز تحقیقات جدیدی علیه برخی رسانه‌ها از جمله NPR و PBS آغاز کرده است. تمامی این کارها و حتی بیشتر از آن را در کارنامه ارتباط رسانه رئیس جمهور آمریکا می توان یافت. به عنوان مثال در ماه می 2017 هنگام گفتگوی اختصاصی خبرنگار شبکه CBS با ترامپ، وقتی خبرنگار از وی خواست در زمینه ادعایش راجع به شنود مکالمه‌هایش به وسیله اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا توضیح دهد، ناگهان ترامپ مصاحبه با این شبکه را نیمه کاره گذاشت و به پشت میز کارش بازگشت. او با عصبانیت به خبرنگار CBS گفت: می توانی هر طور که می خواهی حساب کنی. این سوال را از من نپرس. بازخوانی این اتفاقها نیاز به هیچ تفسیر و توضیح اضافی ندارد. پرواضح هست که رئیس جمهور آمریکا خود را فراتر از همه و حتی فراتر از قانون می داند و هر طور که دوست داشته باشد با دیگران و از جمله با رسانه‌ها و خبرنگاران منتقد رفتار می کند. نکته مهم و البته تعجب آور این است که دیگر بخش‌های دستگاه حاکمیتی آمریکا که سالهاست در رسانه‌هایشان نسبت به رفتارهای نامناسب حاکمان دیگر کشورهای جهان در مقابل رسانه‌های منتقد واکنش نشان می‌دهند، چگونه در چنین مواردی با وجود ادعای حمایت از رسانه‌های آزاد و تبادل اطلاعات در برابر رفتارهای ترامپ واکنش مناسبی نشان نمی‌دهند. خب دوستان، این بود برنامه امروز. تشکر از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایت هم می‌تونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ارادت و احترام دارم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه روشن. در همین ابتدای برنامه، سال روز شهادت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام را به خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خواهش میکنم با ما همراه باشین با ادامه مبحث امامت. خاطر داشته باشید، در برنامه‌های قبل به فلسفه وجود امام و ویژگی‌ها و صفات امام پرداختیم. اینک در ادامه این بحث در پی آن هستیم که ببینیم آخرین پیامبر الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چه تدابیری در مورد جانشینی خود اندیشیده است. همانطور که در برنامه‌های گذشته گفتیم، پیامبر اسلام می‌دانست که پس از رحلت آن حضرت، امت گرفتار اختلاف، تفرقه و نابسامانی میشه. لذا برای حفظ اساس دین و بقای امت، ناخدایانی کاردان را انتخاب کرد تا کشتی امت را از میان امواج متلاطم سالم به مقصد برسانند. با رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بشریت آن پیشوا و معلم بی همتا را از دست داد و عصر پس از پیامبر آغاز شد. بدیهی است ملتی که تازه از بند رسوم جاهلی رسته و رسوبات افکار و سنت‌های آن هنوز از صفحه دلش زدوده نشده، در معرض خطر بازگشت به گذشته قرار دارد. ملتی با این مشخصات چگونه میتونه اهداف بلند بنیانگذار شریعت اسلام را تحقق ببخشه و مکتب را از آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون حفظ کنه؟ بزرگوار اسلام قبلاً پیشبینی‌های لازم را انجام داده و تابلوها و علائم راه را برای رسیدن امت به سرمنزل مقصود نشان داده بود. از جمله همانطور که در برنامه‌های گذشته هم یادآور شدیم، آن حضرت در قالب حدیثی که به حدیث ثقلین مشهور هست، دو مرجع مهم و گرانبها برای دوران پس از خود معرفی کرد. یکی کتاب خدا قرآن و دیگری اطرت و اهل بیتش را. در این حدیث به این نکته مهم اشاره شده که اگر به آن دو تمسک جویید و آنها را سلوهای زندگی خود قرار دهید، هیچگاه از راه حق منحرف نمیشین. به علاوه این دو میراث گرانسنگ پیامبر، یعنی قرآن و اهل بیتش، هرگز تا قیامت از هم جدا نمیشن. پیامبر به این وسیله هماهنگی کامل اهل بیت را با قرآن نشان میده و عبارتی هم آن بزرگواران را مورد تأیید قرار میده و هم بر مرجعیت همیشگی آن بزرگواران در کنار قرآن تأکید میکنه. آن حضرت در واقع اشخاصی را به عنوان جانشینان خود معرفی می کند که از همه با مکتب وحی و آیین پیامبر آشناترند و از نظر علم و معرفت و کمالات اخلاقی سرآمد همگان هستند. طبعا در سایه این شخصیت های برجسته پایداری و بقای آیین محمدی تضمین می شود. دیگه برای اینکه کوچکترین شبهه و ابهامی برای مردم در مورد رهبری امت پس از پیامبر باقی نمانه، آن حضرت افرادی را با ذکر نام و مشخصات معرفی کرد. به عنوان نمونه بر اساس اسناد مسلم و انکارناپذیر تاریخی، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در راه بازگشت از حجۃ الوداع در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری به دستور خداوند علی علیه السلام را به عنوان وصی و جانشین و مولا و سرپرست مردم پس از خود اعلام کرد. قبل از اینکه به شرح و تفصیل واقعه قدیر بپردازیم، ضروری است به پیشینه این بحث، یعنی موارد دیگری که مسئله جانشینی و امامت امام علی علیه السلام مطرح شده، نظری بندازیم. زیرا تنها در واقعه قدیر نبود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زعامت و جانشینی امام علی علیه السلام را برای دوران پس از خود اعلام کرد. رسول خدا نخستین بار در سال 3 بعثت، زمانی که مأمور شد دعوت خود را علنی کنه، حضرت علی علیه السلام را به جانشینی خود برگزید. ماجرا از این قرار بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از بعثت تا 3 به صورت پنهانی مردم را به آیین توحید و یکتاپرستی فرا می‌خواند. آن حضرت در سال 3 بعثت از جانب خدای تعالی مأموریت یافت که مشرکان مکه را به طور علنی به اسلام دعوت کنه و در گام نخست از خیشاوندان خود آغاز نماید. پس از آنکه آیه ونظر عشیرت کل اقربین، یعنی خیشان نزدیکت را هشدار ده، که در سوره شعرا آیه 214 آمده نازل شد، پیامبر خیشان نزدیک خود را به مهمانی دعوت کرد. در این مجلس مهمانی حدود 40 از خیشان نزدیک پیامبر شرکت کردند. پس از صرف غذا، ابو لهب کاکای پیامبر هنگامی که به علت این دعوت پی برد، با عصبانیت و ناراحتی جار و جنجال براه انداخت و مجلس را به هم ریخت. بار دیگر به همان گونه مهمانی دیگری به امر رسول خدا ترتیب داده شد. پس از صرف غذا و پذیرایی از مهمانان، نوبت به موضوع اصلی رسید. در اینجا پیامبر از میان جمع برخاست و زبان به ستایش و نیایش پروردگار گشود. آنگاه گفت: سوگند یاد می کنم که معبودی جز خدای یکتا نیست و من فرستاده او به سوی شما هستم. من برای شما خیر و سعادت دو جهان را آوردم. در ادامه فرمود: پروردگارم مرا فرمان داده است تا شما را به آیین اسلام دعوت کنم. بدانید هر کدام از شما دعوتم را بپذیرد و در امر رسالت یاریم کند، او برادر و وصی و جانشین پس از من در میان شما خواهد بود. سخنان بر حاضران گران آمد و می رفت که ندای حقیقت بی پاسخ بماند. اما ناگاه علی ابن ابی طالب از جای خود برخاست و سکوت را شکست. گفت ای محمد، من به خدای یکتا و رسالت تو ایمان آوردم و آماده یاری تو در انجام مأموریتی که برای آن مبعوث شده ای هستم. پیامبر امر کرد علی علیه السلام بر جای خود بنشیند. سپس رسول خدا همان جملات را برای بار دوم و سوم تکرار کرد و آنها را به ایمان آوردن به اسلام و یاری خود دعوت نمود. اما سخنان آن سفیر بزرگوار الهی که سراسر حق بود بر قلب حاضران در مجلس اثری نگذاشت و جز علی کسی به ندای پیامبر پاسخ نداد. هنگامی که او موضع خود را در پذیرفتن دعوت پیامبر اعلام کرد، هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. او در حالی که مهمانان سکوت و خاموشی اختیار کرده بودند، هر سه بار با شهامت تمام از میان جمع بپا خواست و دعوت پیامبر را اجابت کرد. در آن لحظه پیامبر رو به حاضران کرد و فرمود، علی برادر من و وصی و جانشینم در میان شماست، پس سخنان او را بشنوید و از او پیروی و اطاعت کنید. این رویداد از روشن‌ترین و گویاترین فصول تاریخ است که هیچ یک از مورخان صاحب نام در وقوع آن تردید نکردند. شک کسی که در آن لحظات حساس و مخاطره آمیز دعوت پیامبر را میپذیرد، باید خود را برای مبارزه بی امان با مشرکان لجوج و سرسخت و شرایط دشوار آینده آماده کند. چون این انسانی باید دلش لبریز از ایمان و عشق به خدا باشد. بیشک در جمع خیشان پیامبر کسی جز علی علیه السلام واجد این ویژگی ها نبود. او در آزمون‌های سخت و کوبنده پیروز از میدان بدر آمد و در فراز و نشیب‌های مبارزه فداکاری و اخلاص بی‌نظیری از خود نشان داد. در اینجا روشن می‌شود که چرا پیامبر در برابر کسی که به او وعده یاری و همکاری داد متعهد شد که وی را به جانشینی خود برگزینه و مسئولیت آینده امت را به او بسپره. طبری در تاریخ خود می نویسد، یکی از رؤسای قبایل به نام اخنس بیعت و پیروی خود از پیامبر را مشروط به این کرد که پیامبر زعامت بعد از خود را به او واگذار کنه. پیامبر در پاسخ فرمود، امر رهبری و زعامت بعد از من با من نیست، مربوط به خداست و خداوند هر کسی را شایسته دید به این مقام برمی گزیند. بنابراین دوستان، آیا سزاوار است کسی را که خدا و رسولش با ذکر نام و مشخصات برای زمامداری مردم انتخاب کردن نادیده بگیریم و فرد دیگری را بر او مقدم بداریم؟ در حالی که قرآن در سوره احزاب آیه 36 اعلام میکنه، هیچ زن و مرد با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و رسولش امری را مقرر کنند برای آنان در کارشان اختیاری باشد. به این ترتیب هرگاه خدا و رسولش فردی را برای رهبری و ارشاد امت تعیین کنند، دیگران صاحب اختیار نیستند که در مورد او تصمیم گیری کنند. در هر حال او امام و رهبر مسلمانان است، حتی اگر شرایط برای رسیدن او به حکومت فراهم نباشد. همین مسئله در مورد نبوت نیز صادق است، یعنی اگر خداوند پیامبری را بر رسالت برگزینه، او پیامبر و فرستاده خداست، ولو اینکه مردم به او ایمان نیارن و از اطاعتش سرباز زنند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. بیاری خدا در برنامه بعد هم این بحث را دنبال خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای
همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای ناردانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
Just on the phone. عشقت کنم.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است در این بحث ها ما را همراه باشین. خوبان شنونده، امروز میخواهیم در ارتباط با یک بحث بسیار خوب و مفید سیه بهداشتی که امروزه روز به روز زیادتر و بیشتر مورد توجه قرار میگیره و مورد نظر قرار گرفته، برای بعضی از مریض‌ها و مشکلات خاص بدن توصیه میشه و کاریست مفید و ضروری، بحث بکنیم. امروز میخواییم در مورد فیزیوتراپی صحبت کنیم، بحثی که تقریبا در برنامه زربان در سالهای آخر پرداخته نشده، یعنی یک چیز تقریبا فراموش شده بوده. اما ما امروز از کارشناس قدرمند برنامه جناب آقای دکتر مصطفی نجاتیان دکترای فیزیوتراپی درخواست کردیم تا وقتشان در اختیار ما و شما عزیزان قرار بده و در مورد خود فیزیوتراپی، اهمیتش در بازیابی و دوباره بازسازی ظرفیت فعالیت و سلامت و بازپروری بخش های آسیب دیده بدن و قسمت هایی که درد و ناراحتی داره برای ما صحبت بکنند. به خصوص سعی خواهیم کرد که روی اثر و نقش فیزیوتراپی در بهبودی و کمک به دردهای زانوها که یکی از شایع‌ترین دردها و مشکلات مردم در جامعه است می‌خواهیم صحبت بکنیم. امید است که شما خوبان شنونده ما را همراه باشین برای کسب معلومات اولیه و شناخت از اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام علیکم دکتر صاحب، خدمت شما تشکر از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از هر بحث اختصاصی و جزئی راجع به فیزیوتراپی برای بعضی از مریضی ها و مشکلات، یک کمی راجع به نقش و اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی دکتر صاحب برای شرمندگان ما در طب و پزشکی بفرمایین که یک آشنایی کلی به وجود بیاید. چون بعضی ها یا دنبال فیزیوتراپی نمیرن با اینکه دکتر معالج توصیه میکنه که شما باید بری فیزیوتراپی، یا بعضی وقتا افراد از پیش خود برای فلان درد خود با فیزیوتراپیست مراجعه میکنه که برای ما فیزیوتراپی انجام بدین. در این زمینه لطف کنین از نظر علمی برای ما بفرمایین که چی کار باید کرد.
سلام دارم خدمت شما. فیزیوتراپی اصولا خدماتش خدمات ارجاعیه.
بله.
یعنی یه سری تشخیص های اولیه توسط پزشک باید انجام بشه، تشخیص اصولا داده میشه و بعد مثل نسخه ای که فرض کنید شما باید داروخونه بپیچین، حالا این نسخه رو باید ببرین توی فیزیوتراپی بپیچین. بنابراین حالا یه حالتایی هم هستش که شما مستقیم میرید داروخونه میگید سرم درد میکنه یه قرصی بهتون میده. یعنی یک سری خدماتی رو از لحاظ درمانی دارویی منظورمه شما از داروخونه مستقیم میتونید بگیرید. اینم درستم هست، یعنی غیر علمی هم نیست. برای چیزای خیلی ساده تر، بنابراین امکان این که کسی مثلا با یک اسپاسم ساده، یه مشکل ساده، یا اینکه سابقه قبلی داشته دوباره میخواد تکرار بکنه، مستقیم مراجعه بکنه به فیزیوتراپی. البته از بیمه این قابل قبول نیست، اون اوردر پزشک رو میخواد، تجویز پزشک رو میخواد. اما در مواردی که ما برای اولین بار دچار مشکلی میشیم و اصلا نمیتونیم مشکل چی هست، یه کمردرد میگیریم، بعد فکر میکنیم کمردرد دیگه، حالا خودمون یا چند تا مسکن مصرف میکنیم یا اینکه به حرف همسایه میریم یا اینکه مستقیم مثلا مراجعه میکنیم به فیزیوتراپی مثلا این کاری برای اون انجام بده. درستش اینه که اگر مثلا تو زمینه کمردرد، اگر یه کمردردی که بیشتر از واقعا یه هفته طول بکشه، این حتما باید پزشک متخصص ببینه و تشخیص رو بذاره. یه وقت ببینید یه کمردرد ناشی از یه تومور، ناشی از مثلا متاستاز یک پروستات بوده که اتفاق افتاده و شما فکر میکنید با قرص مثلا بروفن مشکل حل میشه، یا مثلا دو تا حرکت ورزشی انجام میشه مشکل حل میشه. این جواب شما.
بله.
یه مشکل دیگه البته ما داریم آقای دکتر، اون اینه که در زمینه یه بحث ارجاع ما مشکل با خود پزشک هم داریم. ببینید متاسفانه اشراف پزشک روی عملیات فیزیوتراپی پایینه، حداقل تو کشور ما این شکلیه. حالا من خودم چون هم پزشکم هم فیزیوتراپیستم، خب دوره پزشکی رو گذروندم، وقتی پزشک شدم چیزی از فیزیوتراپی نمی‌دونستم، خب ولی میتونم فیزیوتراپی تجویز کنم. خب بده دیگه، دقت کردین چی شد؟
بله.
اشکال کار اینجاست که منی که دارم اوردر میدم اصلا نمیدونم این چیزی که دارم مینویسم. بارها ما دیدیم که مثلا پزشک راجع به بیماری که توش پروتز زانو داره یو اس تجویز کرده، خب کنترل اندیکاسیون داره، یعنی اصلا تجویزش اشکال داره. خب اون تو بیمه ها چون مثلا این چند تا آیتم اصولا تجویز میکنن و بر اساس اون کد باید شما بنویسید، همینجور ردیف میشه. میخوام بگم که متاسفانه یک عدم ارتباط علمی بین این دوتا هنوز هم تو کشور ما وجود داره. مثلا یه پزشک نمیاد دو هفته حداقل مثلا تو استاج یا مثلا تو دوره انترنی بیاد توی این فیزیوتراپی به چرخه ببینه چه خبره. خاطر همین خیلی جالب نیستش و این مشکلات رو ایجاد کرده. یعنی یه اوردر چیز دیگه ایه، تشخیص فیزیوتراپیست یه دیگه است و بعد معلوم نیستش که حالا این اون درست کامل شد یا این درست.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، توضیحات بسیار خوبی بود. انشالله که مردم هم توجه کنن که فیزیوتراپی با عنوان یک امر طبی مفید حتما با نظر دکتر معالج باید باشه و دکتران معالجی که گاهی خارج از تخصص خود دستور و توصیه فیزیوتراپی میدن باید بعضی نکات مهم و ضروری در این رشته و شق بدانن. در حوزه فیزیوتراپی باید یک معلوماتی داشته باشند بعد اقدام بکنند. خب دکتر صاحب، حالا بریم سراغ بحث تقریبا اصلی خود که مریضی ها و درد ها و حتی شکستگی ها و آسیب های زانوست که با گذر زمان و عمر خب ما آرتروز و پوکی و استخوان و دردهای زانو و کمر و این چیزها را زیاد داریم. حالا در مورد زانو و دردها و مشکلاتش از دیدگاه فیزیوتراپی برای ما معلومات بدین.
ببینید زانو عضو خیلی حساس و مهمیه تو انسان و اگر واقعا زانو دچار مشکل بشه حتی میگن که مشکل قلبی ما پیدا میکنه، برای اینکه تحرک اون کم میشه مشکل قلبم پیدا میکنه. در مورد زانو، خب چون مفصلیه که همیشه بار روشه، اینه که در معرض خطر و معرض ساییدگی و مشکلات فرسایشی بیشتری قرار داره. خب متاسفانه ولی ما بهش اهمیت نمیدیم.
بله،
مثلا اگه ما درجه چشمون یه ذره کم و زیاد بشه، سریع چون نمیتونیم خوب ببینیم مراجعه میکنیم و مثلا یه عینک میزنیم، ولی ما هیچ وقت نگاه نمیکنیم که آیا این زانوهای ما از لحاظ شاغلی درستن، صاف و صوف هستن. همین امروز یکی از همکارامون بعد از مثلا چند سال زانو درد، امروز ما دیدیمش، یه دفعه دیدیم که پاش به اندازه یک سانت با اون یکی پاش متفاوته. خب و خیلی همون این مسئله رو داریم، یا خیلی همون لیول لگنمون درست نیست، بالا پایین هست یا انحراف داره، که اینا شایعه. خب ولی چون درد نداره ما اهمیتی نمیدیم. کی مراجعه میکنیم؟ موقعی که فرسایش انجام شده، مثل ماشینی که لاستیکش تازه سایش پیدا کرده. حالا اگه بریم یه لاستیکم بندازیم دوباره، آیا باز این دچار مشکل نمیشه؟ باید مشکلش رو باید حل بکنیم.
بله،
یعنی بیایم ببینیم که این چی شده که این سایش رو ایجاد کرده. خیلی وقتا به دلیل اون شاغولی و تراز نبودن بدن ما این مشکل رو داریم. حالا توی مدارس الان خیلی شایعه که میان بچه ها رو اسکن میکنن، بررسی زانو رو انجام میدن، به خصوص کف پا زانو انجام میشه که اگه مشکلی هست تو همون بچگی اصلاح بشه و خیلیش قابل اصلاحه. که توی فیلد فیزیوتراپی ما با حرکات که به فرد میدیم و اینا جنبه بیشتر آموزشی داره، یعنی این نیستش که حتما باید مراجعه داشته باشه، جنبه آموزشی داره، و یا اینکه ممکنه مثلا یک کفی تپی مناسبی لازم داشته باشه، اینو میدیم و اینو نمیذاریم تو سن مثلا 50 سالگی، حالا به دلیل فرسایش، آرتروز زودرس و هزار تا مشکل.
درست. پس توجه و مراقبت ها از اول زندگی بسیار مهم و ضروری است تا در سالهای بعد مشکلات جدی را نداشته باشیم. خب دکتر صاحب، فیزیوتراپی اصولا نقش و کاربردش وقایوی و پیشگیرانه است؟ یعنی فقط برای پیشگیری و کنترل و مراقبت اونمو درد و ناراحتی است، یا نه نقش درمانی و معالجوی هم داره؟ با فیزیوتراپی میشه بعضی از مریضی ها و مشکلات رفع کرد و معالجه کرد؟
یه بخشش عمدش پیشگیرانه است، یه بخشش هم درمانی. حالا اومدیم و زانو کج بود، انحراف داشت، الان سایش پیدا کرده، واقعا میشه جلوشو گرفت یا نمیشه؟ بله میشه واقعا، یعنی ما یه بخشی رو میتونیم این کارو انجام بدیم.
بله،
با همون اصلاحاتی که در زمینه مثلا کفیه طبی شروع میکنیم، بحث زانو الان داریم مطرح میکنیم، میتونیم که پیشگیری بکنیم که بدتر نشه. یک، دو، فیزیوتراپی هدف ما اینه که ما درد رو کم بکنیم، احتمالاً ادم یا اون تورمی که تو عضو به وجود میاد معمولاً به دلیل فشار کمش بکنیم با ابزارهایی که داریم. این ابزارها خیلی تخصصی هستن و روش‌های تمرین درمانیایی که انجام میشه، اینا قابلیت اینو داره که بالانس عضلانی که هست و خودش ایجاد درد مزمن درمانیایی که انجام میدیم با مدالیتایی که میذاریم، علاوه بر مدالیتای مختلف وجود داره، دستگاه‌های تخصصی وجود داره که اینا میتونن جایگزین خیلی از داروهای شیمیایی بشن و موثرتر هم باشن.
بله،
بنابراین فیزیوتراپی هم جنبه پیشگیری داره، هم جنبه درمانی داره و میتونه که درد رو کنترل بکنه، قدرت عضلات رو ببره بالا، موبیلیتی یا اون قدرت دامن حرکتی که ممکنه کم بشه تو خیلی از افراد اینو اصلاحش بکنه، و تمام اینا باعث میشه که مفصل رو، اون قابلیت فعالیتش رو برگردونه.
بله، و در شکستگی ها دکتر صاحب، در شکستگی های استخوانی که پیش می آید برای زانو و یا برای لگن و کاسی لگن و دست و ای چیزها، فیزیوتراپی چی نقش و کاربردی داره در روند درمان و معالجه؟
ببینید، فیزیوتراپی واقعا تکمیل کننده و در حقیقت جزئی از درمان شکستگی. بارها شده بیمار اومده انگشت کوچیک، اومده مثلا این انگشت میگه من شکسته، خودم هم آتل گذاشتم، یا اصلا رفته پزشک براش آتل گذاشته، بعد از سه ماه مراجعه میکنه میگه هنوز ورم داره، هنوز کامل خم نمیتونم بکنم. بهش میگم که خب پزشک شما برای شما فیزیوتراپی تجویز کرد؟ گاهی میگن کرد و گفتیم یه انگشت خودش خوب میشه، گاهی میگن نه اصلا ایشون هم توصیه نکرد، فقط گفت مثلا یه ذره ورزشش بدی بعد از مثلا جوش خوردن قصه حل.
بله،
میخوام بگم که ما الان برای کوچکترین چیزایی تو خونمون یه دفعه می‌بینیم متخصصش رو میاریم که تعمیراتش رو انجام بده، برای اینکه حساسه، ممکنه نکاتی باشه که ما ندونیم. بدن انسان واقعا پیچیده است. بعد آدم با آدم متفاوته. ما برای اینکه مثلا فلانی دستش اینجا شکست، منم همون کارو بکنم، آخه این شکستگی انواع اقسام داره.
بله.
این انگشت با این انگشت فرق میکنه. اولا من بگم من این منطقه دست منطقه ممنوعه است، یعنی منطقه بسیار حساسیه که اگه روش جراحی انجام بشه، چاقویی بهش بخوره، بخیه‌ای زده بشه، ممکنه چسبندگی از همه جای نقاط بدن بیشتره و ممکنه که هیچ وقت یه باز نشه. فکر نکنیم که خب اینجا چیز خاصی نیسته.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
از دارو چه میدانید؟ به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. کمبود آهن یکی از کمبودهای رایج هستش بین گیاهخوارها و خانمها، به خصوص در سنین پیش از یائسگی. کمبود این ماده معدنی میل زیاد به مصرف گوشت قرمز ایجاد میکنه و باعث میشه که آدم احساس بکنه که بی انرژیه و خسته است. زمانی که بدن دچار کمبود آهن باشه، شما حتی بعد از خوردن گوشت قرمز هم وقتی که مثلا بوی همبرگر یا بوی بال مرغ میشنوید دوباره هوس میکنید که گوشت بخورید. این میل زیاده به مصرف گوشت میتونه ناشی از این باشه که آهن موجود در منابع غذایی گیاهی به سرعت آهن موجود در منابع حیوانی جذب نمیشن و بدن چون کم داره شما رو تشویق میکنه به این سمت. ولی بهتر هستش که انواع حبوبات به خصوص لوبیا، عدس، انواع آجیل، میوه های خشک رو در اولویت قرار بدین اگر دچار کمبود آهن هستین. آهن اگر با غذاهای سرشار از ویتامین C مصرف بشه جذبش بالا میره. پس بنابراین چه آهن رو به صورت دارویی اگه مصرف میکنید و چه آهن رو از غذا وقتی دریافت میکنید، بهتر هستش که اون موادی که کنارش مصرف میکنید حاوی ویتامین C باشن تا جذبشون رو بالا ببرن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مصطفی نجاتیان دکترای فیزیوتراپی در مورد اهمیت و کاربردهای اینمی رشته ارزشمند صحبت کردند. گفتند که به هر حال اصولا خدمات فیزیوتراپی ارجاعی است، به این معنا که دکترای متخصصی دیگه برای بعضی از مریضی ها مریض ارجاع میتن، مراجعه میتن که شما باید برین به خاطر درد و مریضی خود در کنار سایر اقدامات معالجوی شما فیزیوتراپی هم باید بشین. و حتی دکتر صاحبایی که رشته و شق تخصصیشان چیزی دیگه است، گاهی وقت اگه ضرورت میبینن واقعا یک اطلاعات و معلومات اولیه و نسبی را داشته باشن راجع به فیزیوتراپی، نقش فیزیوتراپی را در مراقبت، پیشگیری و همینطور حتی در بهبودی و معالجی بعضی از دردها مفصلا صحبت کردن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب نجاتیان، در مورد دردها و مشکلات مفصل کتف یا شانه، خب ما شاهدیم که بعضی افراد بسیار مشکل دارن، دردهای کتف و شانیشان که محدودیت حرکتی ایجاد کرده و اینمی فرد نمیتونه دستش به خوبی بلند بکنه، بچرخانه یا با پشت خود ببره. اینمی دردها اغلب و بسیار وقتا هم طولانی مدت است، یعنی ماها و سالها یک نفر از این درد ناراحت هستن. در این زمینه فیزیوتراپی چی کمک میتونه بکنه؟
مفصلشون یه مفصل مثلا از رنج حرکتی یا دامنه حرکتی بالاترینه دیگه. شما نگاه کنید مفصل در تمام جهات حرکت میکنه در بدن ما. آره، یه مفصلیه که دامنه حرکتیش فوق العاده بالاست. به خاطر همین از فیزیولوژی حرکتی بسیار پیچیده است.
بله.
یکی از تاندونا، یکی از لیگامانا یا کپسولش یا قسمت های دیگه دچار آسیب، کشیدگی، پارگی، فشار بشه به دلیل اینکه حجم زیادی، تعداد زیادی المان‌های مختلف، عناصر مختلف تو مفصل شرکت دارن، ممکنه بریزه به هم.
بله.
اتفاقی که میفته اینه که معمولاً محدودیت حرکت ایجاد میشه. محدودیت حرکت که در شانه ایجاد بشه، اصطلاحا هم بهش میگن شانه یخ زده یا فروزن شولدر، این یخ میزنه. دیگه حرکت نمیکنه، قفل میشه. و موزریه واقعا. از لحاظ کتابی اصولا میگن بین گاهی یک سال تا دو سال ممکنه که گرفتار بکنه. اگه دامنه حرکتی محدودیتش زیر 90 درجه باشه. و سخت‌ترین حرکت اینه که شما میخواید کتتون رو بپوشید، دستتون رو ببرید عقب. یعنی این بدترین حالت ممکن است و درد زیاد داره.
بله.
اینی که مشکل شایعی هست، خیلی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن الان ما مسئله رو